به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 77 پادکست آقای مالیات. موضوع این پادکست جالبه، البته پیشنهادش هم از سمت مهمان ویژه ما بود. مهمان ویژه ما سید ابراهیم بنو فاطمه هست، دوست خیلی خوب من و مدیر مالی بسیار توانا، مدرس بسیار توانمند. موضوع رو سید ابراهیم بنو فاطمه من گفتش که بذاریم اینکه چطور دوستانی که توی زمینه حسابداری کار میکنن و اوایل کارشون هم هست، چطور کار یاد بگیرن، چطور کار بگیرن. اون قلقای توی محیط کار، اینکه فکر کنید من تازه استخدام شدم به عنوان حسابدار و اصلا چطور من کار یاد بگیرم، بیشتر تجربیاتش رو ابراهیم جان در اختیار ما قرار داد. اگر دوست داشتین در این زمینه اطلاعاتی کسب بکنید، پیشنهاد میکنم این پادکست رو دنبال کنید. خب ابراهیم جان بنو فاطمه، سلام علیکم.
سلام، که نام خداست.
چطوری؟
خوب، همیشه عالی.
ما بالاخره افتخار پیدا کردیم آقا در خدمت شما باشیم.
سلامت باشین آقا، افتخار ماست.
مرسی که قبول کردی بی جان.
سلامت باشین.
من چون این ایده پادکست از خودت بود، خودت بگو. بسم الله شروع کن.
حالا راجع به پادکستی که ما خیلی وقت در واقع شما دعوت کردی، حالا به خاطر مشغله و اینا نشد، ولی بعد از مدت حالا تونستیم بالاخره برسیم خدمتتون، ضبطو بگیریم. آره، این ایده این قسمت پادکسته میتونم بگم مال من بود. بیشترم از بیسش از اونجا شروع میشه که خیلی سوال میکنن، میگن آقا به ما کار یاد نمیدن، و من این سواله برام اذیت کنه. یعنی چی کار یاد نمیدن؟ آقا ما میریم فلان جا محلمون نمیذارن، فلان حرفو میزنیم تحویلمون نمیگیرن، فلان چیزو به اون میگیم به اون میخندن. و این روال در دید من اشتباهی که شکل گرفته بین بچه‌ها بیشتر برام دغدغه بود که بیام یه پادکستی بگیریم. اصلا وقتی میریم یه جا میخوایم کار رو شروع بکنیم، چه اتفاقی قراره برامون بیفته و چه جوری قراره کار رو از دیگران یاد بگیریم. این شد که گفتم این موضوع رو با هم دیگه اگر شما موافق باشی بگیریم.
حتما. فقط صحبتمون حول محور حسابداراست یا نه؟
من ببین، یه تجربه تقریبا دیگه میشه بگی بیشتر از یه دهه دیگه، نزدیک 15 سال دارم تو محیط اداری کار میکنم و یه بازه زیادیش هم مدیر مالی اداری بودم و کار منابع انسانی هم کردم. لزوما نمیتونم بگم حسابدارا، چون خودم کارم مالیه، شما هم کار مالی انجام میدی و بیشترم با بچهای این حوزه داریم کار میکنیم. آره، بیشتر صحبتمون حوزه مالی است، ولی مطمئنا شنیدنش برای بقیه یه قشر در واقع کارمند و اداری خالی از لطف نیست.
خب پس ما گفتگومون حول محور این موضوعه که من به عنوان مثلا یک حسابدار رفتم اومدم شرکت شما، چجوری میتونم کار یاد بگیرم؟ درسته؟
دقیقاً.
بسم الله، آقا فرمود از شما.
زنده باشی. اصلا قبلش بگم، باید اصلا کار یاد بگیریم یا نگیریم، یا بریم همونجا وظیفه ای رو که بهمون محول میکنن و خب شروع کنیم اینو انجامش بدیم یا پیش بریم؟ من میدونی حالا بهتر میشناسی منو، خیلی ساله با هم دیگه رفاقت داریم قبل از اینکه اصلا بیایم تو کار مالی هیچ کدوممون. من آدم اهل سفری ام و گردش و سفر خیلی میرم. یه بار یه جا ایستاده بودم ماهیگیری میکردم و هرچی حالا لنس مینداختیم قلاب مینداختیم ماهیگیریمون نمیومد. بعد یکی از بچهای محلی اونجا یه آشناییت دوری داشت با ما، داشت با موتور از لب رودخونه رد میشد و به همون لحجه خودشون گفت که فلانی چرا اینجا وایسادی؟ گفتم که خب دارم ماهی میگیرم. گفت که اینجا چیزی گیرت نمیاد. گفتم خب آقا اینجا با اونجا چه فرقی میکنه؟ ماهی مگه شنا نمیکنه رچق؟ من اینجا میگیرمش دیگه. گفت نه، بچه‌ها بالادست دارن تور میندازن. بعد یه لحظه این به ذهنم خطور کرد، ای بالادست بچه‌ها وایسادن تور میندازن، خب درشتا و به درد بخورا رو میگیرن، اگرم چیزی اینجا قراره گیر من بیاد، یه چیز ریزه میزه یا مریضه یا چوبی تو سرش خورده یا اصلا ماهی خوردنی نیست اینجا گیر من میاد. فرشید، بچه‌های دهه 60، بچه‌های هم دوره من و هم دوره شما که الان دیگه اکثرمون 40 سال تقریبا میشه بگی رد کردیم، 10-15 سال سابقه کاری داریم. سختی کارو وحشتناک کشیدیم. من نمیدونم چرا بچه‌های دهه جدید فکر میکنن میان وای میسن لب این رودخونه و یکی مثل من خودم هیچی نیستم تو حساب داری، ولی چرا فکر میکنین منی که هیچی نیستم ماهی ول میکنم بیدین پایین شما بگیرین؟ من با تور وایستادم اون بالا، حالا تو این پایین خیلی زبل باشی، تورم داشته باشی چیزی نصیبت نمیشه، قلاب خوبم داشته باشی چیزی نصیبت نمیشه، چه برسه بخوای با دست ماهی گیری کنی؟ باید یه فن، یه توانایی خاص داشته باشی که یا ماهیایی که از دست ما در میره یا برای ما کوچیکه رد میشه میاد پایین تو بتونی این پایین بگیری، یا باید با یه آشنایی، یه فنی، یه توانایی خاصی بیای اون بالا دست قاطی ماها وایسی، یا حتی بری بالا دست ما وایسی که بتونی یه ماهیه به درد بخور بگیری. کاره قضیهش همینه، حرفه حسابداری همینه. شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های خوب و خارجی‌ها رو اونایی که خوب پول میدن و بچه‌های ما اشباع کردن و جا رو قرار نیست خالی بکنیم تا 10 15 سال آینده حتی. پس اگر کسی قراره وارد این حرفه بشه و قراره از این حرفه پول در بیاره، باید کار یاد بگیره. باید بتونه توانمندی‌های مختلف داشته باشه، بتونه خودشو به رخ بکشه. خودشو که به رخ بکشه، جاشون بالاها پیدا میشه. جا براش باز میکنن، میاد تور میندازه، سید خوب هم مطمئناً انجام میده. اسم نمیخوام از کسی ببرم، ولی خیلی نمونه‌هایی هم داریم که از بچهای دهه‌های جدیدن و بسیار تو حرفه ما در واقع موفقن. حالا با توانمندی‌های خاص یا اومدن رفتن مدرک‌های خیلی حرفه‌ای گرفتن یا کار خیلی در واقع حرفه‌ای یاد گرفتن. پس این لزومه این که آقا باید و باید و باید کار یاد بگیریم و فسیل نکنیم خودمون رو تو کار حسابداری. چون فسیل، من میگم کسی که تو کار حسابداری فسیل میشه یه تیر خلاص تو سر خودش زده. طرف 10 سال نشسته فقط داره اکسل کار میکنه، فقط داره سند فروش میزنه، اتفاقی که معمولا توی شرکت‌های خیلی بزرگ میفته. 14 نفر 15 نفر تیم مالی دارن، شما نشستی اونجا فقط صبح تا شب داری فاکتور میزنی. حجم کارت هم زیاده، سنوات هم بهت خورده، خیلی هم خوب پول میگیری ها. شاید به نسبت مثلا یه رئیس حسابداری جای دیگه هم داری حقوق دریافت میکنی، ولی به محض اینکه نخونت، چون شرکت‌های بزرگ چرخنده ای شما رو برمی‌دارن یه دونه میزنن جات با کارایی بهتر نوتر روغنکاری شده، تو حالا باید بری یه جای دیگه‌ای برای خودت یه کاری پیدا کنی. میای میری میبینی با 10 سال 12 سال سابقه هر جا میری به خاطر سنت قبولت نمیکنن، به خاطر مدرکت قبولت نمیکنن، به خاطر اون فسیل شدنه قبولت نمیکنن. پس حتماً و حتماً بچهای جدید باید و باید کار رو در واقع یاد بگیرن.
من یه سوال دارم الان، یعنی این ذهنیت بعضیا که میگن ما مثلا از دانشگاه فارغ التحصیل میشیم میریم یه جا وای میسیم باید به ما کار یاد بدن، غلطه؟ باید به ما کار یاد بدن فکر کنم با توجه به صحبت های تو غلطه.
آقا من از شما سوال میپرسم، شما که رفیق قدیمی من هستی، یه نقشه گنج داشته باشی میدیش به من؟ نه واقعا آقا دارم سوال میکنم، میدی به من؟ یه علت داره چرا ممکنه منو صدا کنی بگی که ابراهیم بیا یه نقشه گنجی پیدا کردم؟ چرا؟ میدونی من آدم بیابونم، میدونی من کلنگ خوب میزنم، میدونی آشنا شدم این گنجه رو کشیدیم بیرون میتونیم بفروشیمش با هم دیگه. در غیر این صورت چرا باید اینو بیاری بدی به من؟ من بیام برم پیداش کنم بخورمش بره، بعد سهم تو چی میشه این وسط؟ من چرا باید کار یاد یه نفر دیگه بدم؟ برای اینکه جای خودمو تنگ بکنه؟ ببخشید حالا این تفکره رو من دوست ندارم، خودم هم میشناسی منو، اینجوری فکر نمیکنم. بچه‌ای که با من کار میکنن هر آن چیزی که بلدم از روز اول شروع میکنم یاد دادن، ولی 99% این تفکر غالب وجود داره. چرا اصلا باید به تو کار یاد بدم؟ مخصوصا که اگر ببخشید من یه خورده امروز میخوام خودمونی صحبت بکنم، مخصوصا اگه یه خورده پررو هم باشی، چرا باید یادت بدم؟ اومدی اینجا فکر میکنه خیلی سواد داری، فکر میکنه خیلی بلدی، تمام فرایندهایی که من تایی 10 سال چیندم و میخوای به هم بزنی، بعد یه مدت هم میخوای بری پلو مثلا اعضای هیئت مدیره و مدیر عامله بگی که آقا فلانی داره پول مفت میگیره، چرا اینو میدیم به این؟ من خودم میگیرم نصف این کارا رو، چون مسلما کار یادت نمیدم، مسلما.
خب پس یه ذره تفکرمون، چون میدونید بعضیا میگن آ این انسانی نیست، میبرن تو وادی این که انسانی نیست، ما باید به هم کمک بکنیم، هم افزایی بکنیم، ولی به قول تو اکثرا اینطوری فکر نمیکنن.
آدم وقتی تو موقعیت نیاز قرار میگیره خیلی فکر میکنه که دیگران باید بهش کمک بکنن، ولی همین عزیزان بیان زندگی چشاشون رو یه لحظه ببندن، یک دقیقه فکر کنن تو موقعیت‌های مختلف زندگیشون چقدر به اون آدمی که نیاز داشته انسانی کمک کردن که الان درخواست کمک. جامعه ببین، ما داریم میگیم کار حرفه‌ای حسابداری، برش گردونیم تو فوتبال میگیم فوتبال حرفه‌ای. غیر از مواقعی که آره یه نفر آسیب دیده افتاده زمین، آیا بازیکنای فوتبال به خاطر اینکه مثلا خیلی توپ الکی بهشون رسیده میان توپ گل نکنن؟ شبیه جوکه دیگه، کار حرفه‌ای داریم انجام میدیم. من مسلما درآمدم رو تو ریسک قرار نمیدم، مگر آنکه اولین نکتهشو میگم، مگر آنکه بدانم به تو چیزی یاد میدم که تو کمک من میکنی. نقشه گنج رو باید به اشتراک میذارم که با من کلنگ بزنی. اگر قراره بیای وایسی نگاه کنی، من یادت بدم که جای گنج کجاست، چجوری باید بکنیم درش، تو ورداری بری، از این خبرا نیست. من کارو یاد میدم که کمک بگیرم. من به تو یاد میدم فاکتور بزنی که از فرد صبح خودم فاکتور نزنم. این اتفاق میفته، میان بچه‌ها کار یادشون میدیم. بارها برای من اتفاق افتاده، تو همین سالهای اخیر هم اتفاق افتاده. با جون و دل کارا رو یاد میدی که یه باری از دوشت کم بشه، بعد طرفم انجام میده، بروتم نمیاره، بعد میره به بقیه همه کارو من میکنم، این هیچ کاری نمیکنه. من قرارم نیست کار بکنم، من به تو یاد دادم که تو انجامش بدی، و اگر ببینم اینو انجام میدی درستم انجام میدی، با عشقم انجام میدی، بعدی رو هم یادت خواهم داد. انقدر یادت میدم که دیگه چیزی برای من نمونده باشه. من میگم مدیرای مالی باید مثل عقاب‌های مادر باشن، جوجه رو تا یه سنی باید بزرگش کنی، ولی هیچ عقابی جوجهشو تا سن بلوغ که تو لونه نگر نمیداره که یه جای لگد بهش میزنه میگه بپر. ما وظیفمون اینه یه حسابدار رو بیاریم برسونیم تو یک مرحله رئیس حسابداری که دیگه فضا براش کوچیک شده باشه. و میگم حالا اون ور قضیه رو بگیم، به بچه‌ها همیشه میگم من آرزومه کسی که میاد خیز کنه جای منو بگیره.
واقعا اینطوریه؟
باور کن.
چرا؟
برای اینکه بهم انگیزه میده نذارم. نه اینکه بزنم تو سرش بالش قیچی کنم، نه، انقدر بزرگ میشم که نرسه. من میگم اگه تونستی رسیدی من کیف خواهم کرد. و میرم میگم یه نفر آموزش دادم انقدر بزرگ شد منو گرفت. من هیچ وقت صبر نمیکنم منو بگیرن. چیز جدید یاد میگیرم، مهارت جدید یاد میگیرم. من ببینم دانش حساب داریم بهش نمیرسه، چون واقعا ذاتیه. یه نفر اصلا اصلا تو خونش عدد و رقمه، تو خونش حساب داری. اگر ببینم اینجوری نمیزنم میرم روی مهارت دیگه، میرم روی مهارت مذاکرهم کار میکنم، میرم روی فن بیانم کار میکنم، روی زبان بدنم کار میکنم، روی قسمت نیروی انسانیم کار میکنم، میرم برنامه‌نویسی یاد میگیرم، اکسلمو قوی میکنم، یه کاری میکنم بهم نرسه، برای من راحته. ولی آرزومه کسی بیاد جامو بگیره.
شروع خیلی متفاوت بود. یه چیز خیلی عجیبی گفتی. ببینم، اعتقاد داری که حسابداری ذاتیه؟ این واقعا به این اعتقاد داری؟ یعنی بعضیا ذاتن حسابدارن بعضیا نیستن؟
من دیگه به این عقیده ندارم که ضریب هوشی فلانی 180، ضریب هوشی فلانی 140، مال یکی 70. نه، ما 20 خورده ای مدل هوش داریم، هوش شنیداری داریم، دیداری داریم، ارتباطی داریم و و و و. مطمئنا هر کسی در 5 تا از این هوشا به نسبت بقیه سرآمد است. یه سری هوش ها مستقیما با رشته حسابداری ارتباط دارند. هوش دیداری، هوش شنیداری، اینو مستقیما با حسابداری ارتباط دارن. تو اگر هوش دیداریت از من بهتر باشه، تو حسابداری مطمئنا آدم قوی تری. درسته؟ پس من حرفم اینه، نمیگم حسابداری ذاتیه، میگم مطمئنا هر آدمی توانایی هایی دارد. حسابداری یه رشته منفعلیه، یعنی بیشتر تمرکز روی این است که آدمایی هستن که تو خودشونن، صبح تا شب پشت سیستمن، سرشون تو زونکن، آدمای اکتیوی نیستن. برای همین معمولا هم آدمهای درونگرا میان سمت حسابداری و این کار رو انجام میدن. پس من اگر یک آدم برونگرایی باشم و کار حسابداری رو تا اینجا با یک نسبتی مثلا 70% خوب یاد گرفته باشم، از توانایی برونگرایی برای ارتقاء سایر قابلیتامم استفاده میکنم و یک آدم کاملتر میشم تو حسابداری به نظر من.
و اون مهارت‌ها به نظرت اکتسابیه؟
تمامی مهارت‌ها اکتسابی. مهارتی رو نداریم، حتی مهارت‌های ذاتیه که خیلی هم روش تأکید میشود، میشود با اکتساب به دست آورد. یعنی ما میگیم که حالا من خود به طب سنتی هم علاقه‌مندم، میگیم آقا فلانی دمویه، فلانی مثلا صفراویه، ولی تو طب سنتی آخرش یه چیز جالب داریم، میگیم آقا چی به همه چیز ارجحیت داره؟ خلق. یعنی تو با ما میگیم آقا دمویه مثلا زود عصبانی میشن، مگر آن که با خلق کنترلش کنن. اخلاق میتونه آرومش کنه. تمرین، هر چیزی، هر گونه مهارتی در دنیا اکتسابی است.
مرسی مرسی. خب بریم سراغ اصل مطلب. آقا شما اینطوری فرض کن که من تازه دانشگاه اومدم بیرون، اومدم شرکت شما، ابراهیم جان بنو فاطمه در واقع سرپرست، مدیر مالی ارشد اونجاست و من استخدام شدم به هر شکل و قیاسی. خب روز اول کاریمه، بسم الله،
اول همه افتادگی یا موزگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. طرف از در میاد تو، من بارها اینو دیدم، بچه‌ها خیلی میان دفتر ما، میشینیم صحبت میکنیم نیم ساعت یه ساعت راجع به شغلشون حرفشون گپ میزنیم با هم دیگه، خیلی میبینم این جمله رو تکرار میکنن که آقا فلانی هیچ بلد نیست، ما رفتیم اونجا. اصلا این تصور از ذهنتون پاک بکنید. تو به خودت آگاهی، میدونی چی بلدی، ولی به دیگری آگاه نیستی. نمیدونی اون چی داره که تو نداشتی که اون الان تو اون جایگاهه. مهمترین عاملی که در حسابداری وجود دارد، بذار من یه جور یه سوال ازت بپرسم. فردا آگهی میدی یه نیروی مالی استخدام بکنی، آیا یه نفری که از در میاد تو خیلی سنش جوونه، تو سه نفر میخوای استخدام بکنی، یک مدیر مالی، یک رئیس حسابداری و یک حسابدار، یه دکترای حسابداری از در میاد تو 23 سالشه، فیس بسیار بچه، فیس حالا اصطلاحش یادم رفته که میگن آقا خیلی بچه، صورتش بچه نشون میده، سن و سال کم، کم تجربه، کروات هم زده، کت هم پوشیده، و یک آقایی میاد مثلا با 35-6 سال سن، این یکی لیسانس حسابداری داره ولی 10 سال سابقه کار به عنوان مدیر و مالی و مشاور مالی داره، هیئت حل اختلاف میره. تو کدوم اینا رو به عنوان حسابدار استخدام میکنی؟ کدوم رو به عنوان رئیس حسابداریت؟
سوال قشنگی پرسید.
آیا اینکه جوان‌تره و دکترای حسابداری داره رو میذاری به عنوان رئیس حسابداری بعد اون با تجربه رو بذاری حسابدار؟
نه طبعا نه.
پس یکی از عامل‌های بسیار مهمی که دوستان یادشون میره تجربه است.
آها.
حسابداری یه خطکش و روتین خاصی دارد، ولی کیس استادی های بسیاری هم داره. یعنی چالش هایی که گاهن اتفاق میافتد، ممیز مالیاتی با ممیز مالیاتی نگاهش به حساب های تو فرق میکنه. چجوری ما میری وام بگیریم میگیم فلان بانک وام نمیده، برو سراغ اون یکی. قانون مگه فرق میکنه در این مکان؟ نه، نگاه ها متفاوت است. این اتفاق خیلی رایج متاسفانه. اولین جایی که میرید افتاده باشید، حتی اگر حس میکنید، حتی اگر میدونید، حتی اگر جبرئیل در لباس نمیدونم پیرمردی با لباس سفید به شما ظاهر شد و گفت آقا تو بیشتر از بنو فاطمه میدونی، باشه دهنتو ببند، 3 ماه دندون سر این جیگرت بذار، ببین طرف چیا رو در واقع میدونه، چیا رو نمیدونه. اون قسمتایی که نمیدونه سعی کن کمک بکنی، نه اینکه ضربه بزنی، کمک بکنی، بذار آن چیزی رو که بلده است به تو یاد بده. اولین عاملی که باعث میشه یک مدیر مالی، یک حسابدار چیزی رو به شما یاد بدهد اینه که مطمئن بشه تو نمیخوای جاشو بگیری. نیومدی جاشو تنگ بکنی، اومدی در کنار خودت، اومدی کمکش بکنی. بارها و بارها میشه، من اینو همیشه مثال میزنم، ما در یک هلدینگی بودیم، من حسابداری انبار رو داشتم انجام میدادم و بستن حسابای فروش و اینا رو. بعد به من گفتن که به خانم فلانی هم این کارو یاد بده. گفتم باشه. صداش کردم که بخوام تشریف بشینید اینجا. بعد شروع کردم، منم از میرم از قبل از صفر شروع میکنم که خب وقتی میخوایم اینو تهیه بکنیم قبلش باید چیکار بکنیم که به این نقطه برسیم. گفتم خب ببین، اول ما این صورت‌ها رو میبریم، یه سری ازش کپی میگیریم، تعدادشون هم معمولا زیاد بود، کپی میگیریم میاریم، کپی ها رو جدا میکنیم، اصلا رو جدا میکنیم، بعد این کپی ها رو این کارو میکنیم. خدا شده بلند شدی و از پشت نمیست. گفت بذار بنویسم کپی هاشو گرفتین خبرم میکنی؟ گفتم حتما.
جدی؟
آره. گفت بس کپی هاشو گرفتین، من یه کاری دارم برم انجام بدم، کپی هاشو گرفتین صدام کنیم بیام بقیه‌اش. فکر میکنم 10 سال 11 سال از اون قضیه گذشته و هنوز منتظره که من کپی ها رو بگیرم بیاد بقیه‌اشو بهش بگم. مگه دیوانم؟ تو انقدر برام ارزش قائل نیستی که در یه کاری به من کمک بکنی، پس من هم هیچ چیز به تو یاد نخواهم داد. ملاک اول.
پس ملاک اول این بود.
تواضع.
من یه سوال بپرسم، چون این تواضع برای من یه ذره سواله. ممکنه آدما خودشون نفهمن که دارن مغرورانه رفتار میکنن. نمیدونم میگیره چی میگم یا نه، میدونی؟ اینو چیکار کنه؟ یعنی طرف یا من عادی مینه دیگه. اینو بعد چیکار کنه؟ آدمه نمیدونه خودش داره یه جوری رفتار میکنه که من آدم مغروری ام. میگه نه مثلا برام که عادیه. خیلی کار سختیه. چیکار کنه مثلا به نظرت اینجوری؟
فرشید تو متأهلی با همسرت مطمئنا دعوات میشه، مثل من بارها شده با همسرم دعوام شده. تو اون لحظه عصبانیت خیلی چیزام گفتم، خیلی حرفا رو زدم، ولی میگن فرداش طرف پشیمون میشه، حالا مثلا یا یه ساعت بعد پشیمون شه. چرا؟ برای اینکه میریم میشینیم فکر میکنیم، بعد میگیم آخ درست بود این حرفی که زدم، آیا اون جوابی که داد حالا دلیلی داشت من انقدر عصبانی بشم؟ خودمون رو چرا جای طرف نمیذاریم؟ رفتار خودمون رو باید یاد بگیریم، نه در حسابداری، به عنوان یک انسان. روزت که تموم میشه آقا برو یه جا بشین 5 دقیقه به حرفایی که تو روز زدی فکر کن، به کارهایی که کردی فکر کن، متوجه میشه آیا مغرور هستی یا نه. میگه من عرف نفس عرف ربه، هر کس خودشو بشناسه خدای خودشو شناخته. هیچ کس بهتر از خودمون نمیتونه رفتار خودمون رو آنالیز بکنه. احتیاج به تراپیست نداریم هر روز بریم آقا ما این کارو کردیم فلانی این کارو که بهمون بگه اون دیوونه است یا تو دیوونه ای. دنبال این که نمیگردیم، رفتار خودمون رو تو روز ارزش قائل بشیم برای خودمون، نمیگم برای دیگری. خودمون رو به عنوان یک انسان 10 دقیقه رو آنالیز بکنیم، خودمون رو بزنیم جای طرف، متوجه میشیم رفتارمون مغرورانه است یا نه. آیا من اگر جای او بودم دوست میداشتم این حرف رو بشنوم؟
عالی بود، ساز کردم، مرسی. بریم
دو. بعد از اینکه آقا حالا دوه یه خورده با یکی پیوسته بود دیگه، یعنی گفتیم آقا تواضع داشته باشید و سعی در کمک کردن داشته باشید، حتما، یعنی طرف بدونه تو یک باری رو داره از دوشش برمیداری. دو، حتما در کاری که به شما محول میشود به عنوان خورده کار، به عنوان جزئی ترین کار، بیشترین دقت رو داشته باشید. در حسابداری هیچ چیز سرسری نداریم. سند تنخواه، مغایرت بانکی، با دقت تمام، یعنی بیشترین انرژی ممکنه رو روی کوچکترین کارها که در ابتدای امر میشه، برای اینکه شما باید بتوانی خودت رو اثبات بکنی. برای اینکه خودت رو اثبات بکنی، من اگر شما یک سند تنخواه بزنی 2 جاش اشتباه داشته باشی، مطمئنا فاکتور فروش نمیدم صادر بکنی، مطمئنا اصلا صورت مالی‌ها رو نمیدم ببینی، این تو کمد درش قفل می‌کنم، میگم آقا حرام است اصلا تو نگاهت به صورت مالی، تو یه تنخواه درست نمیتونی بزنی. پس بیشترین همت رو بزنیم برای اینکه کمترین اشتباه رو در کارهای ریز و خورده داشته باشیم، باعث میشه اعتماد بهمون بالا بره و کنترلا یادمون نره، خودمون رو کنترل بکنیم بارها، یه نفر دیگه تو رده خودمون هم صدا بکنیم. برای بعضیا جالبه، مثلا داشتیم حسابداری که بهش سند میدادم، گفتم یه نگاه به این بنداز، بعد مثلا اینجوری نگاهش میکرد، برش میگردم پشت روشو نگاه میکردم، گفت چیشو نگاه کنم؟ گفتم ببین سندو درست زدم. بعد طرف فکر میکرد دارم مسخرهش میکنم، میگه آقا مثلا این چه حرفیه، نه من غلط بکنم نگاه میکنم. آقا نگاه کن، منم آدمم، منم دو تا چشم دارم، 10 تا انگشت، ممکنه درست سه زده باشم، میدم واقعا تو کنترل بکنی، چه ایرادی داره؟ بدیم یه نفر هم سطح خودمون کنترل بکنه. بعد وقتی ارائهش میکنیم، باز هم این خضوعه میتونه کمک کننده باشه. گزارش میدی فلانی، این گزارش که از من خواسته بودین، حالا میگم با زبان اداری ترش، اینی که آقا دستور دادین من آماده کردم، فقط جسارت منو ببخشید، بی ادبیه ها، شما به هر حال تجربتون بیشتر ثابتتون، یه نگاهی قبل از اینکه بفرستین برای بالادستی یه نگاه میندازین، من یه وقت اشتباه نکرده باشم، به هر حال چون شما گفتین خدای نکرده، یه وقت آبروی شما رو میبرم، من عذر میخوام. ببین چقدر قشنگ میشه. و حالا اگر اشتباه داشته باشی، طرف برگه رو پرت میکنه تو صورتت، صدات میکنه پسرم دخترم بیا عزیزم اینجا رو نگاه کن، اینو اگر کنترل کرده بودی این اتفاق نمیافتاد. راه کنترلش هم اینه، اون حسابو باز میکردی، اون بستانکاران رو با این بدهکاران جمع میزدی، مثلا به این عدده میرسیدی، با این باید میخون، حتی یه راه دیگه ای رو هم بهت یاد خواهد داد.
عالی. خب این سومی، بریم چهار.
آن چیزی که فکر میکنم این چهارمیه طلایی ماجراست، چیزی که من خودم بارها ازش استفاده کردم. ما دورمون دوره واقعا سختی بود و گاهن به این فکر میکنم اگر هم دوره‌ای های من شما و و و میگم باز نمیخوام در این پادکست از کسی اسم ببرم، خدا اینه که چون کسی جا میمونه ها، نمیخوام بگم آقا فلانی رو بگم ولی ادعاش میشه، ولی نه میترسم بچه‌ها جا بمونن. هم نسلی های ما، دیتایی که امروز وجود داره، دسترسی که امروز وجود داره،
واقعا
اگر داشتیم کاری با بازار میکردیم،
یعنی
من به معنی واقعی کلمه میگم میخوردم همه رو
واقعا.
این حجم دیتا، چون ما آدمایی بودیم که التماس سال بالایی ها رو میکردیم بهمون کتاب بدن، جزوه ها رو از رو هم دیگه دستنویس میگرفتیم، یادته دیگه، من چقدر تو این خیابون شهدای ژاندارمری انقلاب بالا پایین میکردیم دنبال یه دونه کتاب، بعد تموم شده بود، بعد میرفت سرگز کتاب نبود، اصلا یه وضعیتی من خورده سرچ هم اون موقع تو اینترنت مثلا خوب بود، گوشی تازه اینترنت دار شده بود. یادمه یک استادی داشتیم که تحقیق عملیات به ما درس میداد، بعد این کتابش خودش نوشته بود، مال یک دهی بود به نام فیرورق، دقیق یادمه، بعد اینو به عنوان مثال زده بود، آقا جمعیت فیرورق فلان قدر است، مثلا بیاین فلان چیز رو حساب کنید. بعد اینو خوند یه لبخندی زد، گفت کسی میدونه فیرورق کجاست؟ همین که داشت میگفت من تو اینترنت سرچ کردم، گفتم آره مثلا یکی از دههای شهرستان تابعه فلان استان انقدرم جمعیت داره. بعد یهو چشش گیر شد، گفت تو ها کجا میدونی؟ ما اینا اینترنت زده. ما اگر این دسترسی رو الان داشتیم واقعاً هیچ جایی برای هیچ کس باقی نمونده بود. قدر بدونن بچه‌ها این فضای وحشتناک بیدر و پیکره که 90 درصدش هم رایگان، واقعاً غیر از حالا مهارت‌های خاصی که دیگه رایگان نمیشه به دست آورد، این فضا رو قدر بدونن، ازش استفاده کنن. ما مجبور بودیم اونجوری یاد بگیریم. و رسیدم سر نکته طلاییه، مرور آنچه که در گذشته اتفاق افتاده خیلی راحت میتونه مسیر پیش روی من رو هموار
کنه. یعنی چی؟
در سیستم میارمش الان، در سیستم حسابداری مثال میزنم، من الان فکر میکنم اگر کارمزد بانکی بخوام در یک نرم افزار حسابداری سند بزنم، میام اون کلید پلاس بالا رو میزنم، شماره حساب بانکی رو مینویسم، شرح رو میزنم، مبلغ رو میزنم، شماره واریز رو میزنم، تاریخ رو. خیر، بعد چیکار میکنی؟ هیچی آقا، یه دونه رسید قبلی رو باز میکنم که توش مثلا سود سپرده بانکی خورده، یه کپی روش میزنم، میام ویرایشش میکنم. خیلی راحته. سند رو میدن به طرف، آقا نمیدونی چه جوری این سند میخوره؟ برو سند سال قبل رو نگاه کن. دسترسی سیستمی داری، زونکنا همه بغل دستتن. سپرده بیمه رو نمیدونی چه جوری حساب میکنه؟ برو یه دونه سند سپرده بیمه در بیار، شروع کن حساب کردن. خیلی مرور گذشته. همین الان بهترین مؤسسات حسابرسی ایران وقتی صورت مالی شما رو میخواد نگاه بکنه، میگه صورت مالی سال قبل تو بده. صورت مالی چرا؟ میخواد ببینه تو سال گذشته چه اتفاقی افتاد، چه اصلاح طبقه مندی زدی، آیا امسال هم همون رو رعایت کردی یا تغییر رویه دادی. رویه های گذشته رو میتونه 90 درصد معضلات رو حل بکنه. آقا من دارم لیست بیمه 29 روزه برای اسفند رد میکنم، آیا این مزایای رفاهی انگیزه ای بیست؟ آقا نمیخواد بری پخش زنده اینترنتی حقوق دستمزد ابراهیم بنفوت مرا بشینی نگاه بکنی 400 تاش بد بگه آیا طبق مثلا تبصره ماده 37 31 روزه حساب میشه یا نمیشه دوچاره چاره. بابا سند بیمه سال قبل باز کن ببین 30 روزه حساب میکرد یا 29 روزه. همون رویه رو ادامه بده و این انقدر کمک میکنه که هم شما خودت رو آب دیده نشون بدی، هم جلوی اشتباهات رو میگیره و هم این مروره انقدر جذاب خواهد بود. من در یک بازی جایی کار میکردم، من یه اخلاق خیلی عجیبی دارم که تو حسابداری خیلی تونست حالا یه جایی کمکم بکنه، یک تنخواهی، ما یک مأموری داشتیم سالی دو بار میرفت اهواز، فکر کنم اینو برات گفتم، یه تنخواهی آورد مأموریت اهواز. من ورق زدم رسیدم به یک برگه‌ای که آقا ایشون نهار اهواز رستوران نهار میل کرده. بلند شدم سند سال قبل رو درآوردم، سند یک سال گذشته رو، سری، یعنی سری سال اولش، سال قبلش که رفته بود مأموریت اهواز درآوردم، دیدم رفته رستوران نهار خورده و فاکتور همونه، مهر همونه و شماره فاکتور قبلی 93 بوده، این یکی 94.
جدی؟
واقعا. حالا این بنده خدا ببین کار بدی نکرده بوده، شاید رفته بود اهواز یه دونه مثلا فلافل خورده بود، حالا فاکتور چلو گوشت گذاشته بود، بنده خدا تو فکر خودش شاید صرفه جویی کرده بود، می‌خواست این پولا رو بذاره جیبش، ولی منو آزار میداد این کار. زنگ زدم بهش و من سعی می‌کنم مسئله معمولا با خود بچه‌ها حل بکنم. زنگ زدم بهش، اومد بالا، گفتم فلانی این رستوران دیگه میری مشتری هم داره؟ گفت که آره اتفاقا مثلا رستوران شلوغی هم هست. گفتم که ولی خیلی کم فاکتور میزنه ها. بعد یه جوق گفت یعنی چی فاکتور؟ گفتم آقا فاکتور پارسالش 94 بود، امسالش 95، تا یک سال یه دونه فاکتور زنی، یعنی معلومه این یه دسته فاکتور اهواز داشت میرفت اهواز مهر خورده، حالا خریده بود مهر ساخته بود چیکار کرده بود. پس مرور قبل من بلند میشدم درخواست خریدی که میومد، ما آیین‌نامه داشتیم که بچا برن استلام پیش فاکتور بگیرن. بعد حالا میگم این نکته ها شاید الان خنده دار به نظر میاد، پرینترها یه سریشون دیدی دراماشون خراب خط میندازه، من میگم آقا طرف سه تا پیش فاکتور برای من استلام پرینت گرفته رو سه تا سربرگ متفاوت و رو هر سه تاشون خط درامه هست. من طرف زدم میگم آقا معذرت میخوام، من شاید خودم با خرید بزنم، تو منو خر فرض نکن. مرور گذشته باعث میشه و این ترسی که میندازه یه خورده یه جلوه خاصی داره، یه وجهه خاصی داره.
اتفاقا ما اینو توی مالیات هم داریم، یعنی خیلی از ممیزا، اگه نگم همه ممیزا، نگاه میکنم پرونده سال قبل معدی رو خیلی بهشون دید میده، کاملا درسته.
آره اصلا تو ممیزا که اینو تقریبا روال داریم، ما یه سال زیانده بودیم، بعد اومد گفت که آقا انقدر مالیات بود، آقا رو چه حساب ما زیان بودیم؟ گفت نه پارسال اونقدر مالیات دادین، فروشتون انقدر بیشتر شده از مالیات. آقا این اصلا به اون ربطی نداره ها، ولی خب آره این دیده وجود داره. پس مرور سالهای گذشته، سندهای قبلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. پنجمیه، ولی باز میگم مهمترین چیزی که خیلی میتونه مؤثر باشه، خیلی کمک کننده باشه، این مرور سالهای قبله. چون احتیاج به این نداره شما خضوع و فروتنی را داشته باشی، احتیاج نیست خودت رو به دیگران اثبات بکنی، احتیاج نیست از دیگران کمک بخوای، بلکه کاملا خود مختار توی تایم هایی که میتونه در واقع نیازی بهت نباشه میتونی مرور بکنی. کسی هم مثلا حتی شاید متوجه هم نشه داری این کارو میکنی. سند سال قبل باز بکنین، سند قبلی رو باز بکنین، ولی باز با دقت. من شدم خودم شده تو این کپیایی که میگم میزنم، بعضی وقتا حواسم نبوده کپی بزنم، اومدم سند چون موقت بوده بررسی نزده بودم، یه سندی رو اومدم همونو ویرایش کردم، قبلی رو از بین بردم. آره بعد یادمونم میره، متوجهم نمیشیم، بعد دو ماه سه ماه مثلا تو یه گزارش یه جا حیثیتمون رو به باد میده. حتی توی این موارد هم سعی کنن دوستان خیلی با دقت پیش برن، یه مرور دقیق و ترتمیز و شسته رفته ای داشته باشن.
البته بعضیا ممکنه بگه ما همچین شانسی نداریم، ما یعنی به ما اجازه نمیدن سالهای قبل رو بریم ببینیم، زونکن مگه زونکن اون اتاق است، ما رو نمیذارم، دسترسی نداریم، حالا باید چیکار کنیم؟ یعنی احتمالاً بعضی همچین حرفی میزنن.
ببین این دیگه خیلی بعید پیش میاد. اوکی آقا زونکنای سال قبل رو دسترسی ندارید، سندهای سال قبل که کسی نمیاد رو سیستم قفل بکنه شما نبینی، اصلا نرم افزاری کمی رو داریم که بیاد سندای یه سالو دیدشو ببنده، رو سیستم که میتونی باز بکنی ببینی، یا حالا مثلا وسطای سال باشه دیگه. میگم اگه خیلی راه بنبست بود برمیگردیم سر همون که آقا برو خواهش کن یادت بده دیگه.
مرسی.
به خود ما فرشید حقوق دستمزد درس میدیم، بعد مثلا میگیم آقا فلان چیز اینجوریه، بعد میگن آقا مثلا اون چی، اون حق چی، این حق چی، میگم آقا اینقدر دنبال عنوان نباشی، روشه. حالا وقتی واقعا همه جا به بنبست میخوره برمیگردیم مثلا همون خواهش التماس، آقا تو رو خدا
بگو چرا اونو یک گذاشتی.
آره چون برای طرف مقابلم دلچسبه. و ببینید من تا حالا از شرکت نیومدم بیرون با تلخکامی و درگیری، و مدیرای مالی وقتی شما رو دوست داشته باشن حتی برای جابجایی شغل هم کمکتون میکنن، یا حتی اگر خودش جابجا بشه جایی بهتر، مطمئن با شما رو هم با خودش میبره اون جای بهتر، در واقع میاد مستقرتون میکنه. آخریه رو بگم،
آخریه.
آره خوب. این آخریه که توی کار یاد گرفتن، اینجوری بگمش، می‌خواستم بگم برای هر کاری زمان احتیاجه، بهتر اینجوری بگم، هر چیزی بها دارد، ما هیچ چیزی بدون بها به دست نمی آوریم. حتی مهربانی و لطف دیگران رو. نمیشه من هر روز یه نفر رو ببینم بزنم تو گوشش انتظار محبت داشته باشم. باید محبت بکنم که محبت ببینم. باید وقت بذارم که برام وقت بذاره، باید انرژی بذارم یا حالا یه ما به ازایی بدم. در حسابداری من چند روز پیشم یه استوری گذاشتم که گفتم آقا ما روز بدون کار نداریم. اگر میخواهید از حسابداری درآمد داشته باشید، جایگاه داشته باشید، پول، قدرت، حرفتون برو داشته باشه، دو عامل بسیار موثر داریم. عامل اول اینکه بدانید این کار چقدر سخته، این کار چقدر استرس است، این کار چقدر زمان میخواد. من یه بار خیلی سال پیش رفتم یک آقای دکتری نشسته بود مصاحبه کنم برای استخدام. گفت حالا صندوق داشتی؟ گفتم آره. گفت مانده صندوق تو چند روز یه بار میشماری؟ گفتم هفته یه بار. گفت چرا روز اصلا داشت منو میکشید تو تله دیگه. گفت چرا هر روز نمیشماری؟ گفتم من خب آینه مصاحبه استخدامم خیلی خونده بودم و سعی میکردم حرفه‌ای باشم. گفتم ما الان یک بلایی زدید بریم دیگه از من سوال نپرسید. گفتم معمولا چون خیلی کار انجام میدم پایان روز به پایان روز وقت نمیکنم. بعد گفت چرا وقت نمیکنی؟ گفتم خب برای اینکه میخوام برم خونه. گفت نیم ساعت بیشتر بمون صندوقتو بشمور. یه لحظه من برخورد ناراحت شدم ولی بعد دیدم نه راست میگه. صندوق شمردن مگه چقدر وقت میبره؟ یورویی باشه، ریالی باشه، هر چی باشه، مگه چقدر وقت میبره؟ کاری که بهتون محول میکنند رو زمان بیشتری به نسبت دیگران براش صرف بکنید توش موفق دارید. ما یه قانون 18 دقیقه داریم، میگه اگر شما روز 18 دقیقه یه کاری رو انجام بدی، میخواد بازی باشه، میخواد ورزش باشه، میخواد مطالعه باشه، در پایان اون سال از 90% مردم جهان اون کار رو بیشتر انجام دادید. فقط روز 18 دقیقه که بیارتون تو 10% بالایی. روز 18 دقیقه برای کنترل کارهات وقت بذار. مطمئناً از 90% حسابداری جهان کم اشتباه تر خواهی بود. حالا کاری به اصل پارتو و پارکینسون همه اینا رو میذارم کنار، ولی آقا روزی 20 دقیقه دیرتر برو باشگاه، دیرتر برو کافه، دیرتر برو خونه، زودتر از خواب پاشو. برای این کار دوست داشتنی جذاب لعنتی روزی 18 دقیقه برای کنترلش بیشتر زمان بذارید. تا آخر عمر حسابداری به خودتون هیچ وقت اعتماد نکنید. من بارها بعد از 14-15 سال کار حسابداری سند اشتباه زدم. کار خودتون رو کنترل بکنید باعث میشه ارتقا پیدا بکنید، باعث میشه دیده بشید. گفتم دو قسمته، قسمت دومشو میگم. حسابداری برعکس آن چیزی که به نظر میاد کار منفعلی نیست. الان کار حسابداری فن بیان میخواد، پرزنت میخواد. اینو دیدی هر جا من میگم همه بچه میگن آره آقا، آره استاد این راست میگی. صبح تا شب داریم کار میکنیم، استرس میکشیم، فلان میکشیم، آخر سر صاحب کار میگیم مگه چی کار کردین؟ برای اینکه پرزنت کارمونو بلد نیستیم. پرزنت کار از انجام دادن کار مهمتره. گزارشته 100 به 500، گزارشته یاد بگیریم، فن بیان یاد بگیریم، زبان بدن یاد بگیریم، لباس پوشیدنمون درست کنیم، اخلاقمونو خوب بکنیم. به کارمند اداری بدبخت ربطی نداره من مثلا با خانومم دعوام شده، بچه‌م مریضه، نمیدونم فلانه. این کار یه خورده مردمداری میخواد، یه خورده تواضع میخواد، یه خورده وقت بیشتر میخواد برای اینکه بتونیم توش کامل و خوب یاد بگیریم. مطالعه میشه شق دوم این ماجرا. یعنی همون جوری که داریم زمان میذاریم برای مطالعهمون هم زمان بذاریم. بخشای جدا نشدنی زیادی داره، قانونا دائم داره آپدیت میشه، به روز میشه. من میگم فضام که الحمدلله رایگان و بسیار زیاد. کنار کار باید برای خودمون وقت بذاریم، پنجشنبه جمعه تعطیلات، تا بتونیم بیشتر یاد بگیریم.
من یه ایده ای دارم، البته ایده رو با خودت هم مطرح کردم. یه پادکستی اگر موافق باشی در ارتباط تو با حالا عنوانش رو میتونیم این بذاریم، اخلاق حرفه‌ای در رشته حسابداری. یعنی بچه‌ها چه رفتارهایی رو حداقل به نظر ما داشته باشن که بتونن رشد بکنن، بتونن پیشرفت بکنن. به نظر من اون پادکستمون هم خیلی خوب از آب در بیاد. به عنوان کلام آخر که در واقع زمان ما داره تمام میشه، یه سوال. طی تمام این سال‌ها خیلی شاگرد داشتی، خیلی همکار داشتی، خیلی خودت تجربه داشتی، چه آدمایی تو رشته حسابداری بیشتر پیشرفت کردن؟ چه ویژگی هایی داشتن؟ میدونی اینکه من بیام مثلا ابراهیم بنوفاطمی خیلی بچه زبلیه ها، از دید تو چه آدمهایی با چه ویژگی هایی خیلی رشد بیشتری داشتن؟
در حرفه حسابداری آدمای زیادی رو میشناسم، حالا هم به واسطه اخوی بزرگم که خب سالهای سال کار حسابداری انجام داده،
صنعتی ایشون خیلی تخصص داره.
آره ایشون از بزرگای حسابداری صنعتی بود، ولی خب فارغ التحصیل دانشکده ملی نفت بود و بچه‌ای که حالا هم دورش بودن همشون از بزرگای این حرفه تو جای مختلف. الان جالب اکثرشون هم مدیر عاملن، یعنی دیگه تو قسمت مالی باقی نماندن به تنهایی. ولی چند تا عامل میگم، مثلا یکیشون من دکتر شریفی همه جا از ایشون به نیکی یاد میکنم، بسیار آدم دقیقی بود. همه چیز رو دوبار کنترل میکرد، حتی اگر کار رو خودش انجام، اگه من انجام داده بود که 15 بار کنترل میکرد. اگه آدم بود که قبلا 10 دفعه امتحانشو پس داده بود دو بار کنترلش میکرد، گزارشی رو بدون کنترل خودش رد نمیکرد، چون میدونه سلسله مراتب رو از بین میبره دیگه، حیثیت خودش رو میبره، حیثیت زیر دستش رو میبره. برای همین کنترل کردنه خیلی موثره. هنوز که هنوزه من دکتر شریفی رو میبینمش بعضی وقتا، هنوز داره مطالعه میکنه. در حسابداری آن کسی موفق است که به روز باشد. الان هر کس راجع به سامان معدیان نمیدونه یه پا عقبه. تو هر مسابقه استخدامی میری راجع به آقا سامان معدیان بلدی؟ کار کردی؟ طرفی که داره از تو میپرسه خودش نمیدونه ها، فقط میخواد این اطمینان رو تو این قسمت به روزی. اگر در حرفه حسابداری به روز باشید، یه قدم از همه جلوترید و یه سری مهارت های خاص کنارش تکمیل کننده، مثل زبان انگلیسی، مثل اکسل، مثل کار با نرم افزارهای در واقع مختلف اداری، مثل توانایی های فردی، مثل مهارت های در واقع فردی که میتونیم داشته باشیم، میتونه بسیار کمک کننده باشه.
مرسی، ممنونم. فکر کنم ادامه بحثمون یه جورایی داره تون پادکست بعدی به عنوان اخلاق حرفه‌ای در رشته حسابداری. اگر کلام آخری هست ما در خدمت شما ایم.
مرسی، خیلی خوشحال شدم که امروز با هم بودیم. حالا امیدوارم اوناییم که میشنون براشون در واقع مفید باشه، بتونن استفاده بکنن. و سختیای این کار رو اینو بهتون بگم، عشق به حسابداری میتونه خیلی از سختیاشو از بین ببره. میفرمایید که گویند که سنگ لل شود در مقام صبر، آری شود لیک به خون جگر شود. صد نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. تو این حرفه اگر یه چند سالی صبر داشته باشیم، مطمئنا درآمد، پول، موقعیت، موفقیت و همه چیز کنارش در واقع به دست خواهد اومد.
خیلی متشکرم که دعوتمون رو قبول کردی و مرسی از شما که همچنان پادکست های ما رو دنبال میکنید. پیشنهاد میکنم پادکست اخلاق حرفه‌ای با ابراهیم جان بنو فاطمه با ما همراه باشید.